خانگی، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شب شما بخیر. ساعت 21 هست و شما از این لحظه با برنامه رهیافت همراه خواهید بود.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت
به نام خدا. عرض سلام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم به اتفاق همکارانم از برنامه رهیافت. امیدوارم که با این برنامه همراه باشید و اطلاعات خوبی رو ما بتونیم از طریق این برنامه تقدیم حضور شما کنیم. خب دوستان، همطور که میدونین سفر رئیس جمهور به استان سیستان بلوچستان اتفاق افتاده و ما میخواییم در خصوص این سفر و نقش این سفر در منطقه آزاد سیستان هم صحبت بکنیم. لطفا با ما همراه باشین و اگر نظری دارین از طریق سامانه پیامکی ما 30367 به ما منعکس بکنین. اگر سوالی هم هست ما در خدمتتون هستیم، از کارشناسان محترم و مهمانان تلفنی خواهیم پرسید. اما در ابتدای برنامه میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر داوود شهرکی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه استان سیستان و بلوچستان، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر شهرکی، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت مردم خوب استان و همچنین تشکر از ریاست محترم جمهوری و جناب آقای همکارانتون در استان ملی بابت انعکاس اخبار و برنامه سفر.
خیلی از شما سپاسگزاریم. چون دومین سفر هست، ما در خصوص اهمیت این سفرها میخواییم از شما سوال بکنیم. در مورد ظرفیت‌های استان هم اگر ممکنه برای ما توضیحاتی بفرمایید.
من خیلی خلاصه اشاره میکنم که در سند راهبردی کشور جمهوری اسلامی به 6 مزیت ایران اشاره کرده.
بله.
که یکیش اشاره شده به پهناوری سرزمین، جمعیت جوان کشور، دسترسی به مرزهای زمینی، دسترسی به آب‌های آزاد، امکان استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخایر زیرزمینی و معدنی. خب خوشبختانه استان سیستان و بلوچستان به تنهایی از 6 مزیت رو داره.
بله.
ضمن اینکه بخشی از مزیت‌هایی که برای کشور تعریف شده فقط خاصه استان سیستان و بلوچستان هست، مثل دسترسی به آب‌های آزاد که فقط استان سیستان و بلوچستان این مزیت برای کشور خلق کرده.
بله.
و یا دسترسی به مرزهای روسکشان پاکستان و افغانستان از آیاش که تعریف. لذا این مزیت هایی که اشاره کردم،
بله،
خلاصه چون به استان یک موقعیت ویژه داره و نشکت های قابل قبول. نقطه دیگه ای که باز استان ما داره، امکان تولید محصولاتی که هم میوهای گرد چیز هست خاص استان ماست، مثل موز، مثل انبه که بخش زیاد شاید وارداتی هست، به تنهای استان ما میتونه اینو تأمین کنه. که البته قدرهای انشاءالله برداشته شده، ظرفیت هایی رو ایجاد کردیم که در امسال و سال آینده بخشش که تولید میرسه انشاءالله که بتونیم به سمت بریم که دیگه ما در میوه های گرمسیری خودمون بتونیم نیاز کشور تر میکنیم.
بله آقای دکتر، با توجه به این مزیت هایی که شما میفرمایین، چرا ما تاکنون از این مزیت ها نتونستیم به نحو احسن استفاده بکنیم و این منطقه رو که این همه ظرفیت داره و این همه پتانسیل های خوب درش نهفته است تبدیل بکنیم یکی از مناطقی که از حالا بخش های خوب و مرفه کشورمون باشه؟
بله خب اشکال کنیم، شاید ما برنامه مدور منظمی برای استان‌ها تعریف نکردیم در گذشته.
بله.
امروز که در خدمت شما هستم، ما در حوزه معادن کار سیستماتیک انجام دادیم و تونستیم ذخایر معدنی خیلی قابل توجه مثل طلا، مس، آنتیمون، آهن رو شناسایی بکنیم و متناسبش امروز داریم حداقل 7 کارخانه مس و طلا در استان پیداش میکنیم یا 10,000 هکتار مزرعه موز انبه تعریف کردیم و نخلستان خرمای تجاری.
بله.
امروز در حوزه شیلات آبی فراوری و سلوخت شیلاتی برنامه ریزی کردیم و صنایع در واقع پیشرفته به تکمیل زنجیره این محصولات کار کردیم یا حتی در حوزه خرما ما محصول خرمای مجول رو در دستور کار داریم که خرمای صادراتی است و قیمت تقریبا 5-6 برابر خرمای معمولی کشور هست.
بله.
در حال یک سری اقدامات شروع شده، اما از این که در گذشته چون نشد در روزه رو باید مدران قبل از اون سآل بشه که چه مزدورت هایی داشتن و چرا به این سمت ما نرفتیم. شاید من یک علت شد در تحولات گسترده مدیریتی که در حال در بعد نماسیت کشور هست می‌بینم که یک برنامه کامل اجرا نمیشه. این که ما سه سالهای متمادی سالی به طور متوسط یا یک سال یا یک سال این یه استاندار عوض کردیم و به همین نسبت تعدد مدیران به نظر میرسه که شاید یکی از دلایل این تغییرات متعدد مدیریتی و تغییرات لحظه‌ها و رضیها و باعث این چنینی باشه.
بله. حالا ظرفیت های تجاری استان رو اگر برای ما بفرمایید با توجه به همسایگیش از جمله مثلا با افغانستان، این که ما چقدر میتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم؟ نمیدونم بازارچه های مرزی رو ما داریم در استان سیستان بلوچستان، آیا افراد بومی و محلی میتونن از این پتانسیل استفاده بکنن برای تبادلات تجاری و یا راه های دیگری که میتونیم استفاده بکنیم؟
بله خب خوشبختانه استان ما بیشترین ظرفیت های مرزی رو داره. 4 گمرک رسمی داریم، پایانه رسمی داریم و حدود 15 بازارچه رسمی و غیر رسمی رو ما در استان سیستان بلوچستان داریم با کشورهای افغانستان
و پاکستان
خب طی سالهای اخیر هم ما به یک توافق رسیدیم با کشور پاکستان.
بله.
برای ایجاد 3 بازارچه مشترک مرزی. خب بازارچه های قبلی ما مشترک نبوده، در خود ما در مرزها داریم برای توسعه تجاری، منتها این 3 بازارچه با یک نیت دیگری در استان ایجاد کردیم به نام بازارچه های مشترک خرده فروشی مرزی که به صورت مشترک بین دو کشور متحد شکل اجرا شد.
چه کالایی اونجا تبادل میشه؟
بله، اینجا توافق ما بر این بود که همه نیازمندی های مردم دو طرف از محل کالای دو کشور تامین بشه، که این یک اتفاق خوبه چون کشور پاکستان هم در تامین نیازهای مردم مرزنشین به جهت کمبود زیرساختهای راه و دسترسی و حالا بعضن مسائل امنیتی که اون کشور داره کار سختی داره، که خب تمایل داره که از مرزهای ما نیاز مرزنشینانش رو تامین کنه. ما هم بخش از کالاهای کشور پاکستان ذائقه مردم استان ما هست.
بله.
مثل میوه‌های گرسی، مثل ادویه‌جات، مثل برنج و یا حتی چای میتونه در واقع این هم تامین کننده نیازهای ما هم باشه، که این اتفاق شکل گیره و بسیارت محدود از ها افتاد. منطقه که لازمش هست کشور ما و مسئولین ما متناسب با تفاهم نامه ها بتونیم رویه های تجاریش هم تعریف بکنیم. یعنی ما نمیتونیم توافق جدیدی رو با یک کشور داشته باشیم ولی روش های اجراییمون همون روش های تجارت کلان باشه.
بله.
بذار اون نکاتی که من خدمت شما اشاره کردم که باید ما بتونیم متناسب با شرایط تصمیم بگیریم. امروز کشور پاکستان برای این بازار چای خودش شیوه جدید تعریف کرده که مرزنشینش تا یک سختی ارزش کالا بتونه بیاد خرید بکنه و مشمول یک سری معافیت‌های سود و وارد بازرگانی باشه. خب ما هم باید متناظرش بیایم این کارو بکنیم که مرزنشین ما هم بتونه خریدش انجام بده به تعهدات ارزی و حالا اون فرمولایی که تجارت کلان داریم که اگر کالای صادر کردیم حتما بدن مقابلش یا واردات باشه یا تعهدات ارزی رو ایفا بکنیم. این برای مرزنشینی که نیاز روی خودش رو در مرز میخواد تامین بکنه، این شیوا و این بروکراسی خیلی نمیتونه راه کار باشه. که انشالله این مباحث هم ما داریم پیگیری میکنیم. وزیر صنعت هم قول داده که انشالله متناسب با همین شرط بره و شاید اولین وزیری است که شخصا از بازارچه‌های مرزی استان بازدید کرده و از نزدیک با روش‌ها و مشکلات و موانعش آشنا شده، دستورات لازم هم صادر شده. انشالله که این اتفاق بیفته، ظرفیت مرز با چند هدف، تجارت کلان مسیر خودش رو بره، تجارت خرد و مرزنشینی هم که میتونه به معیشت مرزنشینی کمک کنه هم باید مسیر متفاوتی رو براش تعریف کنیم ما.
انشالله. خیلی از شما سپاسگزارم.
بازارچه ها من اشاره بکنم که به هر حال الان خوشبختانه این دو سه سال اخیر ما زیر ساخت های بازارچه های مرزی رو ایجاد کردیم. شاید در گذشته ما حداقل ها رو هم نداشتیم. مثلا ما یک دسترسی به اینترنت، فیبر نوری، نور، یک محوطه خوب و راه دسترسی با مشکلات رو بودیم. این سال ها حداقل 5 تا 6 بازارچه رو کامل تجهیز کردیم، محوطه سازی کردیم. امکانات زیر ساختی و ارتباطیشون رو فراهم کردیم. این لازم میشه که کشور در سایر بخش ها مثلا سازمان حمل و نقل پایانه ها باید پایانهای مرزی ما هم تجهیز بکنه، راه دسترسیشون باید راه قابل و قبولی برای حمل کالا باشه. بله. که ماشین هایی که حمل کالا رو انجام میدن عمدتا تلری و کامیون و تانکر هستن، از اطمینان لازم و از یک دسترسی مناسب برخوردار باشن.
بله.
اینا میتونه که کشور اگر نگاه صادراتی داره با دستگاه ها متناسب های نگاه خودش به هماهنگ کنن و با این نگاه ظرفیت ها و اعتباراتشون رو هزینه کنن. اگر نگاه جذبیری باشه و ما راه خودمون بریم، هر دستگاه راه خودشو بره، نمیتونه اون ظرفیت هایی که من اشاره کردم متناسب با وضعیتی که هر استان داره توسعه پیدا بکنه.
بله، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر شهرکی که در این گفتگو شرکت کردیم. براتون آرزوی موفقیت دارم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم، شبتون بخیر، خداحافظ. خب دوستان عزیز، در این لحظه جناب آقای حسین سنجرانی مدیر عامل منطقه آزاد سیستان از طریق خط تلفن با ما همراه شدن. اجازه بدین که عرض سلامی خدمت ایشون داشته باشیم. آقای سنجرانی عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض میکنم محضر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خیلی از شما سپاسگزارم. آقای سنجرانی، با توجه به اینکه اساسنامه سازمان منطقه آزاده تجاری صنعتی سیستان در سال 1401 مصوب شده، به ما بفرمایید که از اون تاریخ تا به الان چه اتفاقاتی در این منطقه افتاده، چه برنامه هایی دارین و انشالله چشمنداز خوبش چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سپاسگزارم و تشکر میکنم از این برنامه خوبی که باید اطلاعاتی رو محضر عزیزان دنبال کننده رادیو تهران بدم. خودتون مستحضرین که با توجه به اعلام
از ما رادیو اقتصاد هستیم آقای سنجرانی، بفرمایید. رادیو اقتصاد هستیم در خدمت.
رادیو اقتصاد.
بله بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسیار عالی. خب مرتبط‌تر با کار.
بله، 100%.
سپاسگزاری میکنم از شما. خب با تشکیل اعضای هیئت مدیره عملا وارد کار اجرایی از اول امسال شدیم، یعنی سال 1403 کارهای عملیاتی و اجرایی شو با توجه به سند توسعه که اونم طرح جامعش هست که هنوز تصویب نهایی نشده، نهایتاً اعضای هیئت مدیره تعیین شدن و کار رو ما از اردیبهشت ماه امسال که احکام صادر شد شروع کردیم.
بله.
منتها در این حال خوردیم به این تعیین تکلیف تغییر دولت و نهایتا خصوصا از اواخر شهریور بر اساس قانون همکارای بنده شبان روز تلاش کردند که با توجه بازدیدی هم که وزیر محترم اقتصاد جناب آقای دکتر همتی داشتن از حوزه سیستان، به اتفاق آقای دکتر مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد نهایتاً مقرر شد که تا سال آینده ظرف یک سال بحث منطقه آزاد اجرایی بشه.
بله.
خب با توجه به شرایط منطقه و مشکلات متعددی که وجود داره، با کمک نمایندگان عزیز، استاندار محترم، معاونینشون و خصوصا یه فرد فهیمی که الان تو بحث مناطق آزاد مسئولیت دبیرخانه رو بر عهده گرفته، جناب آقای دکتر مسرور، قدمای بسیار بزرگی برداشته شده که بعد از 3-4 ماه ما الان هم ثبت شرکت ها رو
بله.
عملا منطقه آزاد سیستان ثبتش رو به سرانجام رسونده، این سامانه فعال شده. بعد بحث کد گمرکی بوده که با هماهنگی عزیزانمون که من همینجا جا داره از جناب آقای دکتر فرودستگری معاون محترم وزیر و رئیس گمرک کشور صمیمانه تشکر و سپاسگزاری کنم که بسیار محبت کردن، همکاری همه جانبه‌ای داشتن و همکاران خودم هم در گمرکات استان و هم حوزه مناطق آزاد سیستان، و الحمدلله امروز عملیات اجرایی در بحث ثبت شرکت ها و کد گمرکی فعال شده و اولین محموله با کد منطقه آزاد سیستان صادراتش به کشور افغانستان انجام شده.
چه کالایی؟
مطلع این که اونجا ما با کشور افغانستان همسایه هستیم و تقریبا با 15 کیلومتری شهر نیمروز فاصله داریم و افغانستان مستحضر این که سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار واردات کالا داره از خارج از کشور خودش، که ایران و خصوصا بحث حوزه سیستان و بلوچستان که ارتباط مستقیمی با آبهای آزاد از طریق بندر اقیانوسی چابهار داره، نقش مرز میلک و منطقه آزاد سیستان بسیار مهم و حساسیه که میتونه بخشی از نیاز کشور افغانستان رو در بحث صادرات کمک بکنه، که ما سالیانه از اون حوزه یه چیز در حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم به حوزه افغانستان.
بله.
که خوشبختانه منطقه آزاد سیستان برخلاف همه مناطق ایران صادرات محور هست، یعنی ما صادرات امسالمون در حال حاضر تو این چند ماه گذشته یه چیز در حدود 1.5 میلیارد 150 میلیون دلار بوده، واردات ما تقریبا 6-7 میلیون دلار بیشتر نبوده. حالا ما تقریبا شاید بیش از نزدیک 900 قلم کالایی که وزارت اقتصاد هر سال مجوز صادراتشو میده میتونیم صادر بکنیم و در قبالش افغانستان خوشبوار و سنگهای معدنی و قیمتی داره که از اونجا داریم وارد میکنیم. میخوام بگم یک شرایط جدیدی برای سرمایه گذاری اونجا فراهم شده که بتونیم نقش حوزه منطقه آزاد سیستان مطمئنن در جهت رونق اقتصادی و کسب کار خیلی مهم و اساسی هست.
بسیار عالی. با توجه به اینکه وقتی یک منطقه رو منطقه آزاد اعلام میکنن، بخش معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی سود عوارض گمرکی و حذف تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری یا تسریع در فرایند صادرات و واردات و جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح میشه، خب این یه ظرفیتی رو تو اون منطقه ایجاد میکنه که میشه از اینها بهره برداری کرد و جذاب برای کسانی که میخوان در اون منطقه بیان حالا یک کارهای اقتصادی رو راه اندازی بکنن. بفرمایید که ما چقدر میتونیم این ظرفیت رو معرفی بکنیم، چه برای سرمایه گذاران خارجی چه برای سرمایه گذاران داخلی، که بیان این ظرفیت ها رو دریابن و از اون استفاده بکنن، و چقدر میتونیم روش تبلیغات بکنیم، آشنا بکنیم مردم دیگر نقاط کشورمون رو که یک جنب و جوشی در اون منطقه راه بیفته و این باعث بشه که حجم تجارت در اون منطقه بالا بره.
خب من لازم همینجا دعوت کنم از تمام سرمایه‌گذاران، فعالین اقتصادی، تجار، برای سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت‌هاشون و بهره‌مندی از اون مزایایی که خودتون اشاره فرمودید.
بله.
یعنی معافیت دائمی از حقوق گمرکی، معاف دائمی هستن و 20 سال هم از پرداخت مالیات معاف هستن. علاوه بر این، زیرساخت‌های خود منطقه، یعنی ما الان تو این منطقه آزاد سیستان هم بحث راه رو داریم، هم فرودگاه رو داریم، یعنی بهترین مرکز هاب لوجستیک منطقه هست در اونجا در شمال استان سیستان و بلوچستان، که امیدواریم انشاءالله که عملیات اجرایی خط راه آهن زابل به زاهدان در آینده نزدیک شاهد کلنگزنیش باشیم. خب این بحثش آماده اونجا، ضمن این که اونجا زیر ساختاش مثل آب و برق و گاز و تلفن و فیبر نوری و اینها هم بسترش آماده شده. خوشبختانه امنیت پایدار، نیروی کار ارزان و بازار عمده‌ای که نیازمندی های آنچه ما در ایران داریم، یعنی شما از کاشی و سرامیک بگیر، موکت و فرش و لوازم، حتی سیفیجات و مواد خوراکی حوزه افغانستان واردات میکنه و الحمدلله مراودات زیادی با ما داره. من خواهشی که دارم از تمام سرمایه گذاران تو همین مدت 3-4 روزی که از ثبت شرکت ها عملیاتی اجرای شده، ما حدود 30 تا تقاضا داشتیم که بخش عمده ای از اینها برادران اتباع کشور افغانستان بودند که اون عزیزان از دیرباز با این منطقه مراودات تجاری دارن و شرایط بسیار خوبی فراهم شده. ما امیدواریم با کمک همه دوستان و نظر و اراده‌ای که دولت برای ایجاد درآمد پایدار برای منطقه و کشور خواهد داشت، شاهد شکوفایی خوبی خواهیم داشت. ما صد بسته سرمایه گذاری رو آماده کردیم که در سامانه ما بارگذاری شده و در
کدوم سامانه آقای سنجرانی؟ کدوم سامانه معرفی بفرمایید؟
درگاه خدمات مناطق آزاد.
بله.
کشور بارگذاری شده و سامانه ما هم وضع شده، انشاءالله به زودی تا هفته آینده روی سایت منطقه آزاد این بسته‌های سرمایه گذاری هم آماده ارائه هست که عزیزانمون مراجعه بکنن و بتونن کارهای سرمایه گذاری که دارن. علاقمندان عزیز در این خصوص ما در خدمتشون هستیم که کمک بکنیم، چون واقعا نگاه کمک به بخش خصوصیه و تا ما این نگاهمون عوض نکنیم باید شرایط رو برای اونها آماده کنیم، که الحمدلله در حوزه سیستان به بعضی که عزیزان حالا شاید مدارکی کم دارن یا مشکلات جانبی دارن، اون هم همکارای بنده تا به نتیجه حصول برسه همکاری همه جانبه رو دارن و این آمادگی رو اعلام میکنیم که عزیزان رو هم مشاوره بدیم، مشاورای اقتصادی که سازمان منطقه آزاد داره و هم همکاران بنده سراپا آماده راهنمایی و کمک به بخش خصوصی و خصوصا سرمایه‌گذاران هست.
اینقدر صحبت های شما جذاب آقای سنجرانی، ما هم دلمون خود بلند شیم بیایم اونجا یه کاری انجام بدیم.
حتما انشاءالله ما دعوت میکنیم از شما و همکاراتون، انشاءالله وصل میشین، افتخار میزبانی شما رو داشته باشیم. با این حالی که اونجا پروازهای ما هر روزه برای تهران داریم و مشهد داریم، امیدواریم انشاءالله برنامه‌ریزی بفرمایید و این تعداد پروازامون، چون تنها منطقه آزادی هستیم که فرودگاه زابل در محدوده منطقه آزاد قرار داره، انشاءالله بتونیم که برنامه هامونو انجام بدیم و شما بلندگوی ما باشین و حمایت کنین.
دلی.
از این مناطق جدیدی که تازه داره راه میفته، ما 10 منطقه جدیدی هستیم که ما دومین منطقه جدیدی از این 10 تا هستیم که کار عملیاتی و اجرایی ما کمتر از 6 ماه محقق شده.
ده.
و این نتیجه اون وفاق و همدلی و کمک همه مردم، همراهی استاندار محترم، معاونینشون، دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد و نماینده عزیز هست که داره انجام.
آقای سنجرانی عذرخواهی میکنم، حالا شما اشاره کردیم به بسته های سرمایه گذاری، ممکنه که توضیح بفرمایید آیا تسهیلاتی هم در این زمینه برای کسانی که میخوان تو اون منطقه برای راه اندازی بکنن کسب و کاری رو یا شرکت هایی رو در نظر گرفته شده، یا اینکه خودشون باید به صورت کامل این سرمایه گذاری رو انجام بدن؟
ما در این زمینه هم شرکت های دانش بنیادی رو که دانش بنیان اونجا دارن کارهای نوعی رو انجام میدن در اولویت قرار دادیم و همین دلیل آمدیم الان با واضح از ظرفیتی که دولت در همین سفر خودش داشته، اعطای تسهیلات تفسیر 18 و سایر موارد را هم انشالله داریم برنامه‌ریزی میکنیم و مشاورهای زیادی هم در این زمینه هستن که میتونن عزیزان رو کمک بکنن. بانک های زیادی آمدن، داریم تفاهم نامه هایی رو امضا میکنیم که بخشی از عزیزانمون در بحث سرمایه گذاری بیان با اونا شریک بشن، سهم آورنده خودشون رو بیارن، کمک های فنی مهندسینشون خودشون رو صادر بکنن و به صورت شرکت های چند مجموعه ای و هلدینگی انشاءالله بتونن فعالیت های کسب و کار خودشون رو رونق ببخشن. ما در بحث شرکت های دانش بنیان با آقای استاندار توافقنامه امضا کردیم، توافق کردیم که از اینها حمایت های همه جانبه بکنیم و حتی با اعطای تسهیلات اعتباری هم بهره انشاءالله بتونیم اینها کمک کنیم
انشاءالله. آقای سنجانی چند لحظه اگر تحمل بفرمایید، جناب آقای پروفسور فرهاد شهرکی نماینده محترم زابل در مجلس شورای اسلامی هم روی خط تلفن الان همراه ما هستند. آقای شهرکی عرض سلام دارم خدمت شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همینطور مدیر عامل سخت‌کوش منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان آقای مهندس سنجانی در خدمت شما.
بله جناب آقای شهرکی، با توجه به این که سفر دوم رئیس جمهور به اون منطقه هست، ممکنه که شما اولا توضیح بفرمایید در مورد این سفر، اینکه ظرفیت‌های زابل رو چطور می‌بینین و چطور می‌تونیم از این ظرفیت‌ها بهره مند بشیم هم برای مردم منطقه و هم کل ایران.
ببینید همونجوری که در صحبت‌های حضرت عالی هم بودش، زابل و سیستان هم در واقع ظرفیتی برای منطقه جنوب شرق کشور هست و هم برای کل جمهوری اسلامی ایران، هم مرزیش با کشور افغانستان که در ابعاد مختلف نیاز داره به در واقع ایران، یک فرصت بی نظیری هست که ما بتونیم از اون استفاده بکنیم و به همین خاطر در سفر ریاست محترم جمهور به منطقه چند تا اتفاق مبارک افتاد. یکی این که یه بزرگراهی که از زابل به زاهدان و به عبارتی بگیم از میلک به زاهدان به طول 200 کیلومتر در واقع هستش و این باعث میشه که در بحث لوجستیکی و ارتباطاتی که لازم هست از مرز به زاهدان و از زاهدان به چابهار و بندر عباس برقرار بشه زیرساخت مناسبی است برای توسعه. خب خدا رو شکر قطعه آخرش به طول 23 کیلومتر با در واقع سرمایه گذاری و زمین اعتباری که در همین 6 ماه شده بود به بهره برداری رسید. نکته دومی که خیلی اتفاق مبارک و مهمی هستش، همونجور که میدونید منطقه سیستان دارای یک بادهای تقریبا در تمام طول سالی هستش که یک نیروگاه 600 مگاواتی توربین بادی در اینجا کلنگزنی شد که در ظرف 2 سال افتتاح خواهد شد و قطعا میتونه در بحث ناترازی انرژی کشور و منطقه از اون رنج میبره در واقع
کمک کننده بشه.
در واقع منطقه میل نادر کشش این رو داره که تا 2000 مگاوات و اگر بخوام دقیق تر بگم 2 برابر نیروگاه هسته‌ای بوشهر این توانمندی و پتانسیل هستش که در واقع سهر در واقع مناطق میل نادر سیستان که دارای باد هستن بتونه در واقع تولید انرژی بکنه که اینا ظرفیت هایی برای کل کشور خواهد بود.
بله ما چقدر میتونیم از این ظرفیت های موجود، یعنی همون مرز مشترکمون هست، امکانات زیادی که در این منطقه وجود داره، حالا کشت میوه های گرم سیری، جمعیت جوانی که داره، دسترسی به آبها که خودش خیلی پتانسیل بزرگی هست برای ما و حالا همون ذخایر انرژی های تجدیدپذیر که شما به خوبی بهش اشاره کردین استفاده بکنیم که ما این منطقه رو جز مناطق محروم دیگه ازش یاد نکنیم، منطقه‌ای که میتونه حتی استانهای همجوار خودش رو و استانهای حتی دوردست خودش رو بتونه تغذیه بکنه از نظر اقتصادی و به هاب منطقه‌ای که باید تبدیل بشه.
ببینید همونجوری که فرمودید شما، ما از ابتدای دولت 14 صحبتی رو که با آقای پزشکیان داشتیم، با طبقایی که ایشون همکار مجلسی ما بود و ارتباط بسیار خوبی هم با مجلس داره، همین مباحث ما در 2 اخیر تقریبا مطالعات جامع و مطالعات کاملی در همه ابعاد مختلف و پتانسیل هایی که منطقه داره انجام شده. الان زمان اون هست که در واقع فاز اجرایی و عملیاتی شروع بشه و با توجه به این پتانسیل بالقوه عظیم شاید هستید که شاید در همین 50 روز اخیر آقای رئیس جمهور 2 به استان اومدن و این نشان از در واقع عزم ایشون و همت ایشون برای بالفعل کردن این موضوع هست که واقعا میتونه این ظرفیت برای کل کشور بوده. ضمن این که شاید شنیده باشید که در دو دهه